أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در جلسه گذشته عرض کردیم انسان کمالش، کمال حقیقیش، قیمت اصلیش که اگر اینو تحصیل نکنه هیچ قیمتی نداره و وقتی منتقل بشه به برزخ اول بدبختی ها و گرفتاری هاش هست، این هستش که بتونه در دو چیز تخلق به خداوند داشته باشه، یکی همون در علم و یکی در عمل، تخلق به اخلاق الهی که پیغمبر فرمودن تخلقو به اخلاق الله، خلق خدا رو داشته باشید، یعنی خروجی داشته باشید، اخلاق خدا رو یاد بگیرید. خدا اخلاقش چجوریه شما همونجوری باشید، خلقش چجوریست، چجوری خدا از خودش ظهورات داره، همونها رو داشته باشید. در علم هم که گفتیم باید معرفت ما معرفت صحیحی باشه. پس باید اگر یک کسی میخواد با یه مربی کار کنه که اون مربی اسمش الله هست، رب انتخاب کرده الله رو، بهتری رب دیگه، نعم الرب، از همه ربها بهتره. یک کسی سلیقش اینجوری خدا ما رو آفریده برای این قیمت که خودش رب به ما باشه، اگه یک کسی میخواد الله ربش باشه باید همه چیز رو از خود مربی دریافت بکنه، یعنی علم رو و چیو؟ نحوه عمل رو. اطلاعات تخصصی رو باید از مربی گرفت، نحوه پیاده کردنش رو هم از کی باید بگیریم؟ از مربیمون، ربمون که الله هستش باید بگیریم. بنابراین اگر انسان اطلاعات رو و نحوه عمل رو از غیر از الله یا متخصص معصوم بگیره دچار خسران هستش. این خیلی مهمه، خیلی گفتنش ساده است، به همین سادهی که من گفتم، ولی اگه ما تو زندگیمون بریم میبینیم که تحت تأثیر بسیاری از عواملی هستیم که معصومانه نیستش. مربیایی که داریم، آدمایی که رو ما تأثیر گذاشتن، قوم و قبیلگی، تعصبات، نمیدونم همه جور تعصباتی هست، همه جور گرایش های غیر انسانی در ما میتونه اثرگذار باشه و هنوزم اگه ما بخوایم دقت بکنیم میبینیم تو ماها هست، باید اینها رو از خودمون دور بکنیم. خب حتی تعصبات وجودی هم ما داریم، مثلا در شناخت خودمون، من یه مثال بزنم که علم ما باید منطبق با حقیقت باشه. در خلقت انسان خداوند میگه من شما رو از روح خودم خلق کردم، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در شما آفریدم. پس من جنسم چیه حقیقتم؟ روح اللهست دیگه، ها، نفخه خدا هسته. این الان بسیاری از انتخابها، ارتباطات، رفتارها و افکار انسانها بر اساس باطن خودشون که روح الله هست نیست، بر اساس قالب خودشون هست که زنانگی و مردانگی است. وقتی من اشتباها فهمیدم که من یک زنم یا یک مرد و همه این تصمیماتم بر اساس اینها صورت گرفت، خب معلومه نگاه غلط بوده، محصولی که برداشت میکنم غلطه. وقتی من قیمتم به زنانگی بود یا به مردانگی یا انتخابم، ارتباطم، حتی رفتارم با خدا، نحوه برخوردم با خدا زنانه بود یا مردانه، با دین خدا زنانه شد یا مردانه، ببینید چقدر فساد ایجاد میشه. من حقیقتم از خداست، دقت بکنید، از اون جنس هستم، بدنی که به من دادن قالب طبیعیم هستش که اینجا احتیاج داشتم، یه قالب زنانه یا یه قالب مردانه یا یه قالب خونسا. حتی اصلا خدا قالب های خونسا رو گذاشته تا افراد بفهمند که حقیقت من زن یا مرد نیست. میتونه آدم نه زن باشه و نه مرد، بلکه چی باشه؟ انسان باشه. لذا وقتی که من بخوام با قوانین دینی زنانه برخورد کنم یا مردانه، با خود خدا زنانه یا مردانه، یعنی همه دینداری های من به درد نمیخوره، چون از طریق قالب روح خودم با حق تعالی ارتباط برقرار نمی کنم، از طریق قالبم میخوام برخورد کنم و من قالبم هم قالب حیوانی هستش، حیوانات هم جنسیت دارن. احکام مربوط به قالب ها رو اگه رعایت نکنم، یا قالب تو الان قالبت مردانه است، تو روح خدا هستی، اما قالب تو مردانه است، احکام مردانه رو رعایت کن. قالب تو زنانه است، احکام قالب تو باید رعایت بکنی. ولی وقتی یه نفر خودش رو زن دید، میگه من برای چی این کارو بکنم؟ من خدا زیبا آفریدم، معتقد به اینم باشه تازه. من باید این زیبایی رو بروز بدم توی خیابون، توی کوچه، همه جا. یعنی قالب مزاحم چی میشه؟ مزاحم اصل میشه. نمیذاره اصل روش کنه. این قالب دفن میکنه، میشه قبر اصل من، حقیقت من. میگم نه، من زنم، این اختزاعات زنانگی منه. خدا میگه اختزاعات زنانگی براش برنامه ریختم. زن با این اختزاعات اون باطنش میتونه فعال شه، بدون این اختزاعات اون باطن فعال نمیشه. یک کسی قالب رو میچسبه به احکامش رو، یک کسی باطن رو میچسبه و اون باطن حکومت بر قالب میکنه. شکل بسیاری از تدینهای ما تدینهایی هستش که قالب باطن رو خراب میکنه و به کفر، به لجبازی با خدا و به جهنم میکشونه. پس این که میگن این گناه ها مخصوص زن ها هست روز قیامت، مثلا این عذاب ها رو دارن، مخصوص مرد هاست روز قیامت این عذاب ها رو دارن، این یعنی چی؟ یعنی زن هایی که قالبشون مزاحم چی بوده؟ باطن بوده. مردهایی که مثلا میگم من مردم، من نمیدونم، خب میشه مرد سالاری. هر زنی که بخواد تو خونه زن سالاری داشته باشه، هر مردی که بخواد مرد سالاری داشته، همشون جهنمی هستن. خب ما الان هر دو نهضتش هم داریم. مردها اینجوری میگن، میگن ما باید حاکم باشیم. زنها هم که فمینیست دارن و گرفتاری های دیگه دارن که الان داره تو دنیا روش پیدا میکنه، هر دوش جهنمی است. ما اصلا اینجوری نداریم، ما الله داریم، ما بخش انسانی داریم، فقط یه سالار داریم، اونم خداست. یه نفر حرف آخر رو میزنه، اون که اونم الله هستش. یا تبعیت میکنه یا نمیکنه. اگه قالب زنانگی جلوگیری میکنه از تبعیت از الله، یا قالب مردانگی جلوگیری میکنه از تبعیت از الله، کافری. پیغمبر صریحا فرمود کافر هستید، کفره. یهو جلو خدا وای میسم. شیطان هم قالبش گولش زد دیگه. خلقتنی من نار و خلقته من تین. من قالبم آتشه، اون قالبش خاکه، من به اون سجده بکنم؟ این گولش زد. پس وقتی قالب رو ما میگیریم و باطن رو رها میکنیم، میشیم شیطان. حالا اگه من نگاه هم صحیح بود، میفهمیدم نه بابا، من اصلا زن نیستم، مرد نیستم، زن بودم و مرد بودنم یه قالبه که باید در اختیار من باشه، مدیریتش بکنم، اسیر منه، ابزار منه، یه نعمت مقدماتی است، نه یه نعمت حقیقی. مثل معلم، مثل شاگرد، مثل قضا، مثل لباس، مثل همسر، یه قالبه، یه ابانت، ابزار دست من. من باید از این قالبم برای عروجم استفاده کنم. خدا به زن یه قالبی داده، به مرد یه قالبی داده. مرد باید از قالب‌های مردانگیش خوب استفاده بکنه. مثلا فرض فهم یه مردی جبهه نره، خب این قالبش خوب استفاده نکرده، این قالبو دادن به تو، به زن گفتن آقا جهاد واجب نیست. خب واجب نیست هیچ، ولی به مرد گفتن این قالبو تو باید ببریش تو منطقه، باید ببریش تو جبهه، باید در مورد تیر و ترکش باشه. اگه کسی قالبشو زنونه کرد، یه مردی رفت مثل زنا قایم شد، یا مثل زنا نرفت جهاد. ما الان خیلی زنا دیگه قایم نمیشن، میان جهاد هم میرن، تازه دفاع میکنن. در دفاع که زن و مرد نداره. مثلا میگه دفاع نه زن داره و نه مرد، نه قالب زنانه مزاحم دفاع است، نه قالب چی؟ مردانه. اما جهاد یعنی حرکت ابتدایی، عملیات، حمله، کار، فقط قالب مردانه. تمام شد. پس ببینید، من وقتی فهمم درست شد، انتخابم درست در میاد، گرایشم درست در میاد، ارتباطاتم درست در میاد. اما وقتی فهمم غلط شد از دین، از خودم، یه موقعی میبینی که خدا یه چیزی گفته، یه دستوری داده که برای این قالب من خوشم نمیاد این قالب رو اینجوریش بکنم باهاش، من خوشم نمیاد برم جبهه. میگه تو قالب مردانه داری؟ وقتی قالب مردانه داری، نفقه بر تو واجبه، کار کردن بر تو واجبه. اون قالب زنانه داره، اون نباید کار بکنه. اگه کرد، حالا درآمد کس مال خودش هم هست، تو حق نداری درآمد اون رو جبران بگیری، مگر این که اون در اختیار تو بذاره. الان مرده بزنه میگه یا میری سر کار طلاقت میدم. میخوام بگم روابط قالبا اینجوری میشه. یا زنه به قالب مردانه چی میگه؟ میگه تو جبهه نرو. نمیشه. پس ببینید عبودیت تو همین قالب هاست، یعنی شکل، این شکل ها رو خدا متنوع قرار میده که عبودیت تحقق پیدا بکنه. یه عده عبودیتشون رو باید تو قالب زنانه انجام بدن، یه عده عبودیتشون تو قالب مردانه. پس مثال خواستم بزنم که اگه فهم ما از دین، از خودم، از حقایق عالم درست نباشه، میبینید شخص 40 سال عبادت کرده اما همش مربوط به قالب بوده، هیچ به محتوا چیزی نرسیده. شیطان هم به خدا همینو گفت، گفت تو فقط این رابطه اینجوری از من نخواهی، من یه جوری تو رو عبادت میکنم که هیچ کس اول اینجوری عبادت نکرده. خدا میگه نه، من گفتم این قالب آتش به قالب خاک سجده بکنه، من گفتم. میکنی یا نمیکنی؟ گفت نمیکنم. اخرج انک رجیم، برو بیرون. لذا وقتی در احکام زناشویی حقوق مشخص میشه، زن این حقوقو داره، مرد این حقوقو داره، که زورش میاد این حقوقو رعایت بکنه، زورش میاد، میگه مرد این گستره از حقوق رو داره، زن این گستره از حقوق رو داره، همش هم مشخص شده. یک کسی که زورش میاد قوانین دین رو رعایت بکنه یعنی عبد نیست، یعنی اصلا نمیخواد زیر نظر خدا کار بکنه، این برای خودش خداست، الهش الله نیست، الهش نفس خودشه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، الهش رو هوا انتخاب کرده، الله نیست. ما برو بابا این حرفا کدوم قوانین است؟ اصلا شوخی، اینا مال امولاست. مردش همینطور، زنش همینطور. پس این اصلا نمیخواد مسئله الله بشه، نمیخواد ظهور خدا بشه، اصلا تصمیم نداره اونوری بره، تصمیم نداره دیگه، خودش خواسته این رو. خب انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشون میدیم. میخواید شاکر باشید و عمل بکنید، میخواید کفور باشید و مقاومت بکنید، ولی هر چی بشه نتیجهش با خودتونه. هر قدری رو که انتخاب کنید قضای مناسبش میاد سراغتون. تموم شد. میگه آقا این سمه، بخوری میمیری، قدرش رو بهت گفتم، قدرش انتخاب خوردن این است، قضاش چی است؟ مردن. میخوای بخور، میخوای نخور، ما میگیم نخور، تو خوردی. این مشروبه، حرامه، نخور. تموم شد. این دیدنی ها نه، این شنیدنی ها نه، این گفتنی ها نه، این خوردنی ها نه. تموم شد. این نوع معاملات نه. تموم شد. خیلی راحت همه رو مشخص میکنه برای تا این قالب و قوانین تو رو شبیه الله میکنه، به اون قدرت های بی نهایت میرسوندت. وقتی شما نخواهی رعایت بکنی، مثل یک کسی استفاده کلاس کاراته، استاد بهش میگه ضربه رو اینجوری بزنی، این مثلا یه جور دیگه ضربه رو بزنه، این پاتو بعد انقدر باز کنی، این پاشو اونجوری یه جور دیگه باز بکنه. خب این هیچ جا شبیه استاد نمیشه. ما باید در هر دو بخش اطلاعات رو از الله دریافت کنیم، شیوه عمل رو هم از الله دریافت بکنیم و مقاومت نکنیم. چه کسی سریع تر و بهتر شبیه مربی میشه؟ کسی که مقاومتش رو چیکار کنه؟ بیاره پایین. هر چی پوست کلفتی، مقاومت، لجبازی بیشتر میشه، تو از حقیقت خودت دور میشی. اما اتفاقی که باید بیفته نمیفته. در مورد شیطان، اون چیزی که باعث شد مقاومت بکنه چی بود؟ دو تا چیز. یک، قالبش. میگه قالب من بهتره. تک قالب یه ابزاره. وقتی این قالب رو اشتباهی فهمیدی، فکر کردی یعنی خودت، دیگه نمیتونی. الان بزرگترها خیلی تکبر دارن، به کوچیکتر سلام نمیکنن. چرا؟ چون قالب بزرگیشون نمیذاره. من میام جلو معلمت و پدرت بیست و این کنت امیرا، حتی پادشاه باشی. خیلی ها وقتی یه دکتر مهندس میشن، یه جا رئیس میشن، نمیتونن جلو باباشون بلند شن. چی مزاحمش میشده؟ اگه این قالب دکتر مهندسی رو نداشت آدم خوبی بود، الان نمیتونه این کار بکنه. قبلا وقتی که دکتر مهندس نشده بود، وقتی میخواست بره مسجد راحت میرفت مسجد، میرفت هیئت پیرمشکی میپوشید، عزاداریشو میکرد با امام حسین، با امام رضا. خیلی الان از وقتی این شده رئیس کل، مدیر کل شده، دکتر خود مهندس، میخواد بره حرم، میبینی قالبش هم میاره تو حرم، تو حرم قالب راه نمیدن. میگن خودت باید بیای تو، اگه با قالب میای به درد نمیخوره. میره سر سجاده میبینه که نمیتونه نماز بخونه، چرا؟ قالبش هم باش برده دیگه، من اصلا نمیتونه. بعضی قالب عربیت دارن، بعضی قالب عجمیت دارن، بعضی قالب فارس دارن، بعضی قالب ترک دارن، قالباشون نمیذارن. ما ترکان نمیشه، ما لورا نمیشه، ما عربا. به پیغمبر گفت ما تو که میدونی که ماها اصلا جلوی کسی تعظیم نمیکنیم، تو میگی نماز بخون ما باید خم شیم، یعنی میگی اگه نماز رکوع نمیذاره ما قبول میکنیم. ما این تازیانش میافتاد خم نمیشد، برمیداشت وای میساد تا غلامش بیاد تازیانه به دستش، ما رکوع و سجده رو بردار ما مسلمون میشیم. نه، قالب باید شکسته شه، چون تو باید بفهمی آدمی، تو عرب نیستی، عجم نیستی، ترک نیستی، زن نیستی، مرد نیستی، مدیر کل نیستی، رئیس جمهور نیستی. قالبت اگه اذیتت کرد، مزاحمت شد، میشی کافر. این به دردت نمیخوره دیگه اصلا. نه، مرد مرد خوبیه واقعا، خوش اخلاق، خوب، مهربون، ولی وقتی یه مدیر کلی گرفته، یه ارتقا بهش دادن، یه ذره مشهور شده، این اصلا دیگه نمیتونه بچه خودش خوب تا بکنه، با همسر خودش نمیتونه تا بکنه، قالبه اذیت میکنه. لذا خدا نکنه انسان قبل از اینکه یه قالبی رو پیدا بکنه ظرفیتش رو نداشته باشه. قبلا قالب مثلا بالانشینی نداشته، رفته بالانشینی، قالب ثروت نداشته، این قالبو بهش دادن، این رو ثروت بهش دادن. ولی حقیقت من که با ثروت با گدایی فرق نمیکنه که، من آدمم، اینا ابزاره. اینو تغییر کرد. حتی لباس، حتی لباس که یه قالب پارچه‌ای هست، پشمه، کوری که هرچی هست، اگه ظرفیتش نداری نمیتونی بپوشیش. میگه آقا اگه خواستی عینک بزنی، یه قالب عینک برات خوبه، یه قالب عینک ممکنه رو شخصیت رو ضایع بکنه. نزن اون قالبو، نزن. لباس خواستی بپوشی همینطور. باید حتما قالب جواب بده. کفشتو خواستی بشی انتخاب کردی، مانتو میخوای انتخاب کنی، روسری میخوای انتخاب کنی، رنگ میخوای انتخاب کنی، انگشتر میخوای انتخاب کنی، ساعت میخوای انتخاب کنی، هر انتخابی رو اگه قالب داره دیگه انتخاب، میخوای توی قالب بری. اگه ظرفیتش نداری از عبودیت آدمیت میندازد، انتخابش نکن. از وقتی یه لباس برای امام سجاد آوردن، هی پوشید، هی در آورد، هی نگاه کرد، دیدن آقا آرامش نداره. ببین دقت کنید چقدر قشنگه، درش آورد آخر. گفتم آقا چیه؟ فهمید که انی لست تو به علی ابن الحسین، انگار من علی ابن حسین دیگه نیستم تو این لباس، این قالب به درد من نمیخوره، انداختش کنار. بعضی یه چادرشون عوض بشه، تسبیحشون عوض شه، کفششون عوض شه، مدل ماشینشون عوض بشه، خونهشون عوض شه، این قالب تمام شخصیت اینو له میکنه و به لجن میکشه. پس همه قالب ها یادتون نره، این فرمول کلی، همه قالب‌ها زمینه‌های امتحان ما هستن. ما باید تو هر قالبی بتونیم. اگه قبلا نماینده مجلس نبود، آدم خوبه، حالا که نماینده مجلس شده سر از جهنم در میاره. قبلا وزیر نبود، خیلی آدم خوبی بود، حالا که وزیر شده میره جهنمی میشه. درجه دار نبود، خیلی خوب بود، با زیر دستاش درجه گرفت، قالب اومد، شد سرهنگ. میبینید که دیگه اصلا این آدم و آدم قبلی نیستش، میری زدش به هم قالب. پس دقت کنید که وقتی دارم میگم معرفت تو نوع تصمیم ها، انتخاب ها، ارتباط ها تأثیر داره، یعنی چی؟ پس ما باید حواسم باشه قالب رو وسیله قرار بدم برای رشدم. هر قالبی که خودش گذاشت سر کارم، سر راهم، یعنی هر قدری رو گذاشت سر راهم، فقط میدونم یه امتحانه. فقط یه امتحان. سادات، الان یه ده سادات هستن، از این سادات بودن خودشون سوء استفاده میکنن، اون خیلی بده. یه ده از قالب زنانگیشون سوء استفاده میکنن، یه ده از قالب مردانگیشون سوء استفاده میکنن، یه ده از قالب های دیگه. هر قالبی که بگیری باید دقت کنی، اگه ظرفیتش نداشته باشی نعمت نیست برات، نقمت بوده. اگه تونست به عبودیت کمک بکنه، به مطیع خدا بودن، به شبیه خدا بودن کمکت کرد، خب خیلی خوبه، مبارکه، واقعا مبارکه. آقا دیدیم تبریک میگن، یه مدیر میشه میگن آقا تبریک میگیم، آقا تبریک نداره، معلوم نیست اینو بتونه تو قالب مدیریت به خدا برسه. کاشی مدیر نمیشد، بعدا میفهمه اگه مدیر نشده بود خیلی بده. اینکه میفهمد ریاست و مقام خیلی خطرناکه و آخرین چیزی که از دل مردان خدا میرون میره حب مقام هست، چون قالبش خیلی قالب سنگینی، انسان توی مقامی باشه و بعد جهنمی هم نشه، بتونه به این مقام غلبه کنه. خیلی ها زرنگن، وقتی به قالب میرسن تا میرسه بو میکشه. نه من این کاره نیستم، همین خونه برام بس، همینجا خوبه، من راحتم. مسیح چی فرمود؟ مسیح علیه السلام فرمود خدایا بیش از جرعه آبی و نان جوینی نصیبم نکن. اینجوری نیست یه کسی هرچی بیشتر داشته باشه خیلی منفشه. میبینین قالب ها مزاحم این بنده خدا میشن، اصلا این نمیتونه. این موقعی که گدا بود نداشت، خدا هم شکر میکرد، خیلی هم خوش بود، وضع مالیش خوب بود بد بود میساخت بالا پایین. حالا ثروتمند شده، یعنی خیلی ثروت به دست آورده، نمیتونه استفاده بکنه، این مزاحم، وقتش داره تمام میشه. یه آقای میگفتش که وضع مالیش خوبه، گفت من یه روز نماز ظهرم از 12 افتاد 4 بعد از ظهر، دیدم تو بدبستونای مالی بودم، رفتم کارخونه رو تعطیل کردم چون این قالب به درد من نمیخورد، بعد قرار من نمازم تأخیر بیفته، یعنی این قالب قالب مبارکی نبود برام. حالا ما به بچه‌ها میگیم که تو برو دکتر شو، تو برو مهندس شو، تو برو چی بشو، تو برو مدیر کل شو، تو برو مثلا. آقا وقتی میفرستیش تو اون قالب، این اگه ظرفیت نداشته باشه میدونی چه اتفاقی میفته براش؟ این بذار هم کارمند بمونه، هم کارمند خوبه، بذار کارمند بمونه. اگه میخواد دکتر مهندسه جهنمی نباید بشه، اگه نمیتونه دکتر مهندس شدن کمال انسان نیست. خدمت به خلق هم گفتیم یه قالب چیه؟ قالب انسانی نیست، قالب حیوانی. اگه کسی موفق به خدمت خلق بشه میتونه ازش استفاده کنه به الله برسه، یه نعمت مقدماتی، نعمت حقیقی نیست. بگیم آره حالا اگه مسلمان خوبی مؤمن خوبی نیست به مردم زیاد خدمت کرده، خدمت که خب کمال انسانی نیست که. روح باید به دو تا چیز، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگه توصیه به حق و صبر هم ندارید هنوزم مؤمن نیستید و هنوزم انسان نیستید. ببین عرضه داری دیگران توصیه به حق کنی، عرضه داری دیگران توصیه به صبر کنی. یه کسی باید بیاد به خود صبر کردن یاد بده، عصبانی نشدن رو یاد بده، یه کسی باید بیاد به تو حلیم بودن رو یاد بده. خب هیچ، من مثلا عرضه من خودم نمیتونم، من خودم ترقه هستم، من خودم ترقه هم نمیتونم به دیگران توصیه صبر بکنم. سر هر چیزی میریزم به هم، سر هر چیزی منفجر میشم، سر هر چیزی بد اخلاقی میکنم، سر هر چیزی راحت جهنمی میشم. من چجوری میتونم توصیه به صبر بکنم؟ من خودم حق و قبول ندارم، اصلا روحم هنوز با حق تطبیق پیدا نکرده، من دیگه چجوری میتونم به دیگران توصیه به حق بکنم؟ چون خودم رعایت نمیکنم، من به دیگران توصیه به حق نمیکنم اصلا. ببین چقدر خسارت آدم میبینه وقتی که اهل حق توصیه به حق و توصیه به صبر نیست. اصلا من وقتی نفهمم برای چی آفریده شدم تمام انتخابهای زندگیم غلط از کار در میاد. من باید بفهمم برای چی اومدم، من کیم اصلا، برای چی اومدم به این دنیا، کمال حقیقی من با کمال میانی چی هستش، با کمال واسطه چی هستن. بله دکتر بودن، مهندس بودن، روحانی بودن، مرجع تقلید بودن، نمیدونم معلم بودن، پولدار بودن، نمیدونم هنرمند بودن، هم زن بودن، مرد بودن، همه کمالات است. اما کمالاتی که درجه بندی باید بشه، جز کمالات انسانی محسوب نمیشه، کمالات مقدماتی است. عرضه اونجایی هست که تو کمالات جمادی رو میتونی تبدیل کنی به کمالات چی؟ انسانی. کمالات گیاهی رو تبدیل کنی به کمالات انسانی، کمالات حیوانی رو تبدیل کنی به کمالات انسانی، کمالات عقلانی هم تبدیل کنی به کمالات انسانی. یه کارخانه پتروشیمی قیمتش به چیه؟ میگن آقا این کارخانه پتروشیمی 20 نوع محصول تولید میکنه، اما اون کارخانه پتروشیمی 100 نوع محصول تولید میکنه. یه ماده مثل نفت که میاد تا 180 تا 200 تا مشتقات داره، اگه یه کارخانه تولید بشه بگه من تمام این کارخانه رو، تمام این نفت رو به 180 مشتقاتش میتونم تبدیل کنم، خب این کارخانه از بقیه کارخانه ها چیه؟ بهتر میشه دیگه، گرونتر هم میشه. موقع مردن کاری ندارند که تو چقدر کمالات جمادی نباتی حیوانی دریافت کردی یا چقدر شاگرد خوبی بودی، معلم بودید، اطلاعات داشتی. نگاه میکنم ببینم خروجی تو، یعنی تولید تو انسانی بوده یا نه، یعنی تو چقدرش رو تبدیل کردی به کمالات انسانی. این خیلی اهمیت داره. خیلی حاشیه رفتیم ها. ببین من تقاضا کنم نیم ساعت از بحث رو دارم حاشیه میرم فقط برای اینکه این قضیه خوب جا بیفته که چطور معرفت و نگاه صحیح در عمل به ما کمک میکنه. خب حالا که اینجوری هست، ما مهمترین وظیفمون در دنیا چیه؟ مهمترین کاری که در دنیا داریم این هستش که ما باید دو تا کار روی دو تا محصول انجام بدیم. دو تا محصولی که داریم، کل دارایی ما الان دو تا چیزه، یکی کتاب الله، یکی چی؟ اطرت. دو تا کارم ما باید انجام بدیم تا به کمال هدف خلقتمون برسیم. اون چیه؟ یک کار علمی خوب روی قرآن و اطرت، یعنی یک کار مطالعاتی، تحقیقاتی و علمی. من باید مطالعاتم رو ببرم بالا روی اطرت و روی قرآن. لذا قرآن خوندن یک کماله، وقت گذاشتن برای قرآن، قرائت قرآن یک کماله، تدبر در قرآن. البته تدبر خودش اگه قرار باشه اینا رو بخونیم و تدبر نکنیم محصول تولید نمیشه، اینا مقدمه است، ولی یک کماله. یک کسی این مطالعات خارجیش خیلی روزنامه میخونه، مجله میخونه، تلویزیون نگاه میکنه، درسای دانشگاهی داره، وقت میذاره، اما مطالعه رو اصلی ترین منبعی که براش خدا آفریده نمیکنه، اصلا وقت نداره قرآن بخونه، اصلا بلد نیست روخانی کنه، یا لااقل نمیره یه جایی که براش شرحش بکنن. همین داره خودشو محروم میکنه. روی اطرت ما باید کار بکنیم. چه کاری باید بکنیم؟ یک، کار علمی. دومی کار چی؟ عملی. کار عملی یعنی من ببینم خدا تو فلان صحنه، معصوم تو فلان صحنه خروجیش چی بوده، عین اونو تمرین بکنم. وقتی میگه حضرت فاطمه زهرا مادرمون سلام الله علیها شب عروسی لباسشو در لباس عروسیشو داد، حالا همه میگن لباس عروسی حضرت زهرا مثل این لباسه عروسی الان بوده، تور بوده و نمیدونم یه لباس بلند سفید، نه یه لباس خوب بوده مثلا عرف خودشون. همون وقتی میده به فقیر داره میگه این مقیاس، این ملاک توه، عرضه داری از بهترین چیزایی که داری به فقیر بدی یا نه، یا پستشو میدید. کدومشون میدی به فقیر؟ موقعی که میخوای پول بدی چقدر پول به فقیر میدی؟ میشه ملاک، تموم شد، کمک میکنه به ما. به معصوم به عنوان خلیفت الله مظاهر خارجی نگاه کنه، چون الله که تو دست من نیست. الان من ببینم خدا مثلا وقتی میگه یعنی چی؟ من باید خدا رو توی کجا ببینمش؟ تو خارج مجسمه‌ش و حقیقتش و خلافت و اون خلیفه رو ببینم، بگم خب اگه من مثلا به این آقا تمسک کنم یا به این خانم اینجوری شبیه الله میشم. دو تا قالبم گذاشته خدا، من قالب زنانه گذاشته شبیه خودش، قالب مردانه گذاشته شبیه خودش. مثل اعلی یعنی عالی ترین نمونه از خودشو ریخته تو قالب زنانه، میشه کی؟ میشه خانم فاطمه زهرا، خانم زینب کبرا، خانم حضرت معصومه. قالب زنانه نشون داده، تو قالب مردونم که ریخته، برای همه هم هست. اون جاهایی که مسئله قالبی نیست، حضرت علی الگوی زنا هم هست. اون جایی که مسئله قالبی نیست، حضرت زهرا الگوی مردا هم هست. مثلا در دفاع از امام زمان قالب زنونه مردونه نداره که، لذا حضرت زهرا سلام الله علیها اولین شهید در راه امام زمانشه. دفاع از امام زمان جونم هم میدم. این دیگه زنونه مردونه نداره، ولی خب روابطش با نامحرم چرا؟ اون قالب زنونه است، الگوست برای زنا، برای خیلی از مردا میتونه الگو باشه در بعضی جا. بعد از این که ما به معرفت رسیدیم، مراحل دیگه هم انشاءالله یواش یواش میاد. مثل چی؟ مثل یقین. خیلی عالی میشه اگه به یقین برسید. شدی، تموم میشه دیگه. یا ایتها النفس المطمئنه، چون ما یقینه، وقتی یقین شد دیگه تزلزلی نداره. قرآن میگه شما وقتی به یقین برسید جهنم هم میبینید، بهشت هم تو همینجا میبینید. لترونل جهیم، اگه یقین داشته باشی جهنم میبینید، بهشت هم میبینید. بعدش الهامه. الهام یعنی خیلی ماجرا قشنگ شروع میشه. وقتی رسیدی به یقین، به حضرت گفتی آقا من اصلا توی تو تردید ندارم، دوستت دارم، میخوام باهات باشم، از خدا میخوام با تو باشم دنیا و آخرت. این بدون مبنای معرفتی برای هر کسی حاصل نمیشه. کی برسه معشوقش بشه امام زمان، بگی من میخوام اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، همه اون ماجراهای قشنگ از اینجا دیگه شروع میشه. دیگه اینجاست که دلتو تسلیم کردی، تسلیم کردی دلت رو، میگه آقا تو این دل هر چی میخوای بریزی بریز. انی سلمون لمن سالمکم و حرمون لمن حاربکم. و من واقعا اینجور رسیدم به اینجا دیگه، معرفتم رو پیدا کردم، الان به یقین هستم، حالا در اختیار تو هستم، حالا در اختیار تو هستم. وقتی اینجوری شد دلتو میدی، تازه شروع میشه ماجراهای خیلی قشنگی که اینجاست که تو دلو در اختیار امام زمان قرار میدی. میگه آقا من اصلا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، من اصلا نمیخوام از خودم حرف بزنم، من اصلا نمیخوام خودم تدبیر کنم. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمود چی؟ جز اولین قدم های تو حدیث عنوان بصری، جز اولین قدم ها، میگه دیگه شخص به یه جایی میرسه که میگه من برنامه رو با خدا تنظیم میکنم، با مربیم تنظیم میکنم، با امام زمانم تنظیم میکنم. اینجوری شو خودم برای خودم 100 تا برنامه تو دنیا ریخته باشم، تو قالبای زنونه، قالبای مردونه، قالبای دکتر مهندسی، قالبای نمیدونم سرلشکری و سربازی و وزیری و نمایندگی مجلس و رئیس جمهوری، بعد حالا اگه رسیدم یه 5 دقیقش 10 دقیقش یه ساعتش هم میذارم برای خدا. اینجوری نیست. میگه نه، من همه اون قالب ها رو در استخدام شما قرار دادم، اصلا دوست دارید این قالب رو بردارم برش میدارم، میخواید قالب رو برش دارم قالب رو اصلا برش میدارم، من اصلا اسیر قالب نیستم، اسیر صورت نیستم، عبد شما هستم، من میخوام این خودت بشم، من کمتر از تو نمیتونم. لذا وقتی به امام حسین میگه که اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، یعنی من بی قالب اومدم چون میخوام مثل تو بشم، اصلا قالب ها مهم نیست، قالب زیاد دارم اما همش در اختیار شماست، تمام قالب میریزم پای شما. روز عاشورا امام حسین همه قالباشو ریخت پای خدا، قالب بابا بودنش تمام شکسته شد، قالب عمو بودنش همش شکسته شد، قالب داداش بودنش همش شکسته شد، قالب رئیس بودنش همش شکسته شد، قالب مردانگیش که نسبت به زناش تعصب داشت، نسبت به خانواده‌اش غیرت داشت، همه رو شکست رو پای خدا. خواهرش هم حضرت زینب اینجوری بود، قالب زنانش رو در اختیار خدا قرار داد، گویا اگه قرار برم جور نامحرم جسارت بکنه به خاطر تو میرم، اگه قرار سیلی بخورم میخورم، اگه قرار کتک بخورم میخورم. قالب اصلا هیچ قالبی مزاحم نشد. دقت کنید دارم بحث قالب ها رو میکنم، اون چیزی که در ما پوست کلفتی و مقاومت ایجاد میکنه قالب هامون هستش. یه کسی بتونه قالب هاشو بشکنه میرسه به اونجایی که باید برسه. خب حالا هر کی از تعداد قالباش بیشتره، مکان امتحانیش بیشتره، سوالاتش امکان پروازش بیشتره، ولی این خطرم داره که چون تعداد بیشتر هست مزاحمم چیه؟ بله بیشتر داره، مزاحمم بیشتر داره، ولی یک کسی قالباش کمتر هست قدرت و سرعتش بیشتر هستش. من قالبای کمتری انتخاب کردم، خیلی دردسر ندارم، خیلی برای خودم شأن درست نمی‌کنم. لذا عزیزان دقت کنید توی حرکت به سمت الله، قالبایی که ضرورت داره هی انتخاب نکنید، هی درش نید، چون بعدا باید ازش بگذری، نمیتونی بگذری. یه مثال بزنم براتون. یه بنده خدایی میگفت من هم طلبه بودم هم یه کار هنری میکردم، یه جایی دیدم بین طلبگی و اون کار هنری دیگه باید یکیشو انتخاب کنم، چون میخواستم طلبه باشم اون کار هنری رو بکنم، باید خیلی از اصول طلبگیم و معنوی میگذشتم، میخواستم کار هنری رو رها بکنم، بعد از معشوق هنریم رد میشدم، نمیتونستم از اون رد شم. خودش میگفت، گفت من طلبگی رو گذاشتم کنار که دیگه تو کار هنریم آزاد باشم، چون میدیدم ما قالب طلبگی داره مزاحم من میشه. اونو ول کردم، بی قید شدم. خودش میگه من دیگه بی قید شدم، اونو گذاشتم کنار. اولش کنین اصلا قالب به درد من نمیخوره، چون این مزاحم منه، جلو آزادی منو میگیره، من چون دوست دارم این کارو باشم. رفت این کارو شد، موفقم بود. ولی خودش میگه من چیو از دست دادم تو این مسیر؟ میگه من هنرمند موفقی شدم، اما انسان موفقی نبودم، از خدا خیلی فاصله گرفتم، ولی واقعا هنرمند موفقی هم شدم. پس باید دقت بکنیم هر وقت میخوایم انتخاب بکنیم، اگه این انتخاب قرار ما رو جلوی آدمیتمون بذاره، ما باید محتوا رو به چی بگیریم؟ به آدمیتمون بگیریم. این قالب رو نمیخوام، این رشته رو دوست ندارم، این ازدواج رو نمیپسندم، من چون این ازدواج بکنم باید برم توی قالبی که همسر من یه آدمی است که از من توقع داره من جهنمی باشم، خب من این قالب رو نمیخوام، من ازدواج رو نمیخوام. چرا دخترای موسی بن جعفر هیچ کدوم ازدواج نکردن؟ برای اینکه هیچ کدوم همسر و قالب مناسب پیدا نکردم، اصلا نبود همسر مناسب برای اینا. خواستگارایی که می اومدن به درد نمی خوردن، اونایی که به درد بخورن کسی نبود، اون مجرد موندن. داره یاد میده دیگه، خدا تنوع ایجاد کرده برای ما، برای همین آقا این داره بهتون قالب یاد میده که آقا اگه اینجوری شد اینجوری انتخاب کن، تو قالب باید اینجوری برخورد بکنی. اینکه نه من باید حتما به هر قیمتی شوهر کنم، حتما به هر قیمتی زن بگیرم، حتما به هر قیمتی دکتر مهندس بشم، نمیارزه. حتی به هر قیمتی من باید هنرمند بشم، من باید حتی به هر قیمتی شده پولدار شم، نمیشه. این قالب یعنی تو باید از خیلی از اصول بگذری. خب اون چیزی که باید دست بده دست نخواهد داد. بعد از اینکه انشالله انسان با معرفت دل خودشو آروم کرد، یعنی بصیرت پیدا کرده، همه مجموعه رو یه جا دید، اینجاست که شایسته است انسان دست به انتخاب و ارتباط بزنه. تازه گرایش ها، تمایلات، محبت ها، تنظیم محبوب ها، درجه بندی محبوب ها بعد از معرفت همش درست از کار در میاد. وقتی من معرفت ندارم نمیتونم. اینکه قالب انسان ها فاسق میشن به همین علت است. قرآن میفرماید اگر در فهرست محبوب های شما سه چیز در رأس قرار نداره فاسقی. یعنی چون الله کمال مطلق. چرا؟ چون بی نهایت، تو هم بی نهایت طلبی، وقتی تو بی نهایت دوست نداشته باشی دیگه طبیعی عمل نکردی، فاسقی. فاسق کتیم یعنی چی؟ یعنی کسی که طبیعی عمل نمی کنه. رسول خدا اهل بیت علیه السلام، اطرت، این دوتا جهاد، روح مبارزه برای این دوتا معشوق و این دوتا محبوب. اگه توی تو نیست حس مبارزه، حس جهاد در تو نیست، تو جدی نیستی. لذا پیغمبر فرمود کسی که روح جهاد نداره، جهاد نکرده باشه در عمرش، یا روحشو نداشته باشه، آرزوشو نداشته باشه، منافق از دنیا میره. طبیعی نیست. یک کسی که نظام معرفتی نداره، تو بهش بگو تو باید خدا رو اول دوست داشته باشی، تو باید بیشتر پیغمبر رو دوست داشته باشی، تو باید دین رو دوست داشته باشی، تو باید نماز رو دوست داشته باشی، اصلا نمیفهمی تو داری چی میگی. اما اگه نظام معرفتیش درست شد، وقتی میگه خدا رو باید بیشتر دوست داشته باشی، قشنگ میفهم. مثل اینکه بگه آقا 1,000,000 تومان قیمتش بالاتر از 100,000 تومانه، طبیعیه، میفهمه اینو. ها 1,000,000,000 تومان بهتر از 100,000,000 تومانه، اینو هر کسی میفهمه، چون ریاضیات رو یاد گرفته، رفته مدرسه فهمیده 1,000,000 تومان با 1,000,000,000 تومان یعنی چی. خب دیگه طبیعی عمل میکنه دیگه، اصلا دیگه گیرم نداره. اونجایی که ما الله رو رها میکنیم به عنوان کمال مطلق به دنیا میچسبیم، بهشت رو رها میکنیم به جهنم میچسبیم، وحدت رو رها میکنیم به اختلاف میچسبیم، این اونجاست که قیمت دستمون نبوده و معرفت نداشتیم، لذا شکست پیش میاره برای انسان و جهنم پیش میاره برای انسان. پس بحثمو جمع کنم که از جلسه بعد میخوام بریم سراغ خطبه. این همه مقدمه من دو سه جلسه گفتم، برای چی دو سه جلسه مقدمه گفتیم؟ برای اینکه بفهمیم میخوام کار معرفتی بکنیم روی این خطبه، چه کارمون قراره بیاد، ما با این معرفت میخوام چیکار بکنیم، از نظر عملی کاربردیش چیه، این چه اثری داره. خب بحثو جمع بکنیم. ما در تمام مراحل زندگیمون، چه مراحل دنیایی، چه مراحل برزخی، چه مراحل قیامتی، تا همه مراحل معرفت به کارمون میاد، یقینمون به کارمون میاد، همه جا این کاربرد داره. در همه مراحل زندگی ما باید چی ایجاد بکنیم؟ باید با حقایقی که هست، حقایق خارجی، هماهنگ باشیم. مثل بدنه، بدن وقتی با طول موج خارجی ارتباط داره هماهنگه، چشمش سالمه، اما وقتی هماهنگ نشد باید بره عینک بزنه. مثل گوشه، وقتی با صوت، با فرکانس خارجی هماهنگ بودید دیگه سمعک نمیخوای. که گوش درد میگیری میریزد به هم، باید بری سمعک بذاری، موقعی که این هماهنگی با اون نیست، اون وقت صدا طبیعیه، ما طبیعی نیستیم. عصا کی دستم میگیرم؟ موقعی که این بدن هماهنگ نیست، ضعف داره، از اون عصا دستم بگیرم. خدا کنه اشاره ایستی که من بگم تو قلب شماها بره، انشالله که من در تمام مراحل نیازم باید با اون چیزی که بیرون هست هماهنگ باشم، یعنی حقیقتی که خدا خلق کرده من باید با اون هماهنگ باشم. اما اگه غیر از اون باشه تمام مبناهای من خرافی میشه، سلیقه‌ای میشه، عربی، عجمی، ایرانی، افغانی، زنونه، مردونه، دکتری، مهندسی، همه کارام بر اساسه که الان دکترم، الان مهندسم تنظیم میکنم. میگم عزیز من این دکتری که تو الان داری این به درد نمیخوره، چون تو محدودت میکنه، نمیذاره انسان بشی. میگه ولش کن بابا، من الان داروسازم، دارو تقلبی تولید میکنم میفروشم، چه اشکال داره، پول دیگه. و این نمیذاره تو آدم بشی، این قالب، همین تخصصه طرفو میبره جهنم. من الان دکترم، الان مهندسم، الان زنم، الان مردم، باید برای این اساس تصمیم بگیرم، اینجوری میبره جهنم آدم رو. من باید با اون حقیقت خارجی خودم رو تنظیم کنم. حقیقت خارجی چیه؟ من زن نیستم، مرد نیستم، دکتر نیستم، مهندس نیستم، نمیدونم چی نیستم، من آدمم، من از جنس خودم و باید شبیه او معشوق منه، اله من اونه، من اصلا اله غیر از اون ندارم. هر وقت الهی و محبوبی غیر از این سه تا تو دلت اومد، تعادلت به هم ریخته. خدا، 14 معصوم، جهاد، هر وقت غیر از اینا تو زندگیت اومد حتما تعادل نداری، یعنی مشغول زندگی با قالب ها هستی. لذا موقعی که جبه هم میرسه بنده خود دلش برای رزمنده ها میسوزه ها، دوستشون هم داره، دعاشون هم میکنه، ولی میگه من که نمیرسم پاشم برم جبه، با من شرکت دارم، من کارخونه رو چیکارش بکنم، خونه رو چیکار کنم، زن و بچه رو چیکار بکنم، من پاشم برم جبه. آخه چی آخه، اصلا تمام زندگیم به هم میریزه. میگه زندگیم یعنی چی هم به هم میریزه؟ یعنی قالبم. حالا آدم میفهمه یه نفر وقتی میگیم شهید، حالا ان شاء الله آقای غریبی لطف کنن کلیپ این شهدا رو هم نشون بدن برای ما. وقتی میگیم شهید بدون یعنی چی؟ یه شهید وقتی میگیم اندالله هست، یعنی تمام قالبا رو شکسته تو زمان خودش، خودش رسونده به الله، الان از بهشتم زده بالا. از بهشت زده بالا، رفته تو قالب اندالله، اندربه میرزقون. آخ 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 آخ، یعنی نه زندار بودنش، نه بابا بودنش، نه مرد بودنش، نه زن بودنش، هیچ چیز نتونسته جلو این که خودشو به الله برسونه بگیره، نه دکتر مهندس بودنش اصلا نتونسته، هرچی قالب بوده شکسته. یک کسی اینه با دو تا قالب له میشه، اصلا اون تو میگنده میره، اصلا نمیتونه قالبو بشکنه. حالا یک کسی که نمیتونه دو تا قالبو بشکنه، اگه 5 تا قالب اضافه کنی بهش ببین چه اتفاقی میفته. این باید چند تا خان رد شه، لذا نمیشه. این که حضرت میفهمد رد شدن یه شتر از سوراخ سوزن یا رد شدن یه تناب از سوراخ سوزن راحت تر از رفتن یه ثروتمند به بهشته، برای همینه. چرا ثروتمند نمیتونه به بهشت بره؟ چرا؟ چون قالب ثروت نمیتونه بگذره، انقدر دلبستگی و وابستگی داره نمیتونه بگذره. اگه ثروت اومد و انسان با ثروتش عاشق خدا موند، این از 1000 تا فقیر روز قیامت به خدا نزدیک تره، چون این فقرا اگه پول بهشون میرسید معلوم نبود میتونستن رد شن از این قالب. اگه یه ثروت من از قالب ثروت رد کرد، یه کوهی رو رد کرده به عشق خدا. خدا به این لبخند میزنه، میگه من یه کوه بزرگی، یه قالب بزرگی به نام ثروت، به نام قالب زنانه، قالب مردانه، قالب سرهنگی، قالب دکتری، قالب مهندسی گذاشتم جلوت، خارج از کشور یه سده گذاشتم جلوت، ولی سالم سالم مونده، اصلا تأثیر نداشت، اصلا نفهمید، اصلا این قالب نمیبینه، اصلا قالب ندید است که بخواد ردش بکنه. سختش نبود. یه خانمی بود همین سفری که ما بوسنی رفتیم، بعدن که اومد تهران به من اینجوری میکرد، میگه من حجاب که گرفتم خانوادم بیرونم کردن از خونه. بعد من یه دفعه بهش گفتم خیلی سختی کشیدی پس شما، گفت نه اصلا من از اینکه بیرونم انداختن، از اینکه مثلا من به خاطر حجاب، به خاطر نزدیکی به خدا، به خاطر آرامش خودم، به خاطر معنویتم این چیزا برام اتفاق افتاد، هیچ کدوم برام دردآور نبود، چون بهاشو میپرداختم. اون چیزی که داشتم گیرم میومد خیلی بالاتر از بهایی بود که داشتم میپرداختم. اصلا قالب نمیبینه. لذا شما وقتی به حضرت زینب سلام الله علیها میگه ما رأیت الا جمیلا، یعنی من اصلا قالب رو ندیدم. اون که داشتن بچه‌هامو میکشتن جلوم، داداشمو سر میبریدن، برادرزاده هامو، از نظر عاطفی به انسان ممکنه فشار بیاد گریه کنه، این اشکالی نداره ها، اینو نمیگن مزاحمت قالب، اصلا این مزاحمت نداره. خب آخر همسر، فرزند، پدر آدم دلتنگی داره، گریه میکنه، این اشکال نداره. انجام وظیفه رو نکنه اشکال پیدا میکنه. جلوی انجام وظیفه رو گرفت، قالب شده برات و مانع و حجاب شده برات. لذا حضرت زینب اصلا قالب ندید. شهدای ما همین جوری بودن ها، نه اینکه به سختی پاشن برن جبهه، همه با شوق میرفتن جبهه، دستش قطع میشد، نه اینکه سختش بود، خدا رو شکر میکرد، پاش قطع میشد، پا مصنوعی میذاشت دوباره میرفت، چشمشو در میآوردن یه چشم مصنوعی میذاشت دوباره، اصلا مزاحمش نبود. بعدن قالب مزاحمش نبود. پس هماهنگی دقت بکنیم یعنی چی. وقتی میگیم هماهنگی، ما معرفت رو میخوایم برای اینکه برای چیکارش کنیم، برای اینکه نگاه صحیح داشته باشیم، بر اساس نگاه صحیح چیکار کنیم؟ انتخاب صحیح، ارتباط صحیح، رفتار صحیح داشته باشیم که اونی که من به خدا نزدیک خواهد کرد به خدا میرسونه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.